عارف هستید. با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. کارهای زیبا و قشنگی رو که برای ما ارسال میکنید، حالا ما انتظار نداریم شما یک کار درجه یکی رو برای ما بفرستید. قرار هست که ما کارهای شما رو رصد بکنیم، ویژگیهاش رو مطرح بکنیم، معایبش رو بگیم تا شما جز بهترین ها بشید. بریم کاری که مربوط میشه به سرکار خانم باقی رو به اتفاق بشنویم. تو این فاصله از رضا ملایی عزیزم خواهش میکنیم بیاد داخل استودیو.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترم. امریکا باقی هستم از شهرستان پاکدشت. اینجا حسینیه فاطمه زهرا شهرستان در جوار مزار شهید و هر هفته طبق قرارشون و قرارمون با صاحب زمان سه شنبه ها دعای توسل برگزار میشه. در کنار آقای تاجیک هستیم، مسئول برگزار کننده این مراسم پرفیض. عرض سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون. عرض کنم که هدف اصلی برگزاری این مراسم کنار مقبره شهدا هم یه تجدید عهدی با شهدای بزرگوار و زحمتکش 8 سال دفاع مقدس و همه عزیزانی که به خاطر ما زندگیشون رو گذاشتند و جانانه از ما دفاع کردن، ما یه وظیفه شرعی و قانونی پیدا کردیم که توی این قضیه انشالله بتونیم هر هفته کنار این مزار بزرگوار بتونیم دعای توسل برگزار کنیم و مردم هم بتونن یه عهد دوباره با این شهدا ببندن و یه مراسم خیلی خوب و جانانه رو برگزار کنیم.
خیلی ممنون. عزیزی هستیم. سلام خان.
سلام.
حالتون خوبه؟
بله ممنون.
حس و حالتون چیه وقتی میایید دعای توسل؟
حس و حال توصیف نشدنیه و اصلا نمیشه توصیفش کرد، ولی خیلی خوبه.
اینجا برای کی دعا میکنی؟
اولین دعای من حضور امام زمانمه، بعدش آزادی غزه و در آخرم خوب شدن بیماران عزیزمون.
خیلی ممنون. در کنار دوست دیگری هستیم. سلام خان.
سلام.
حالت خوبه؟
بله ممنون.
سوال چیه وقتی میای اینجا؟ چجوری میتونی دین تو به امام زمان ادا کنی؟
حسم که خیلی خوبه با خونه دایه.
خب خیلی متشکریم از سرکار خانم ملیکا باقی. من یه خواهشی بکنم همینجا از شما دوستان عزیز که آثاری که برای ما میفرستید، محتوایی که برای ما ارسال میکنید، به زمان توجه داشته باشید که ما ناچار نشیم بخشی از اون زحمات شما رو اینجا بگیریم، قطع بکنیم، کات بکنیم تا بتونیم در موردش بیشتر حرف بزنیم. تو این فاصله رضا ملایی داخل استودیو شد. رضا جان مجددا سلام، خیلی خوش اومدید.
قربانت آقا مجید عزیز، داریم لذت می‌بریم کارهای نوجوانا، جوونا، شنوندا.
خیلی متشکریم از اینکه تو هم ارزش قائل هستی و میای در برنامه. خب اول می‌خوایم بذار در مورد باقی حرف بزنیم چون الان هست، تازه هست.
ملیکا خانم
میخوام. آره ملیکا خانم. آره. بعد بریم در مورد اون که آقای سلیمانی اومد داخل استودیو
مربوط به نفر قبلی.
بله بله.
نکته اول من به نظرم باز بحث فنی صداست و اون حالت آسانسوری، یعنی یه جا صدا بالا میره یه جا صدا پایین میاد. شاید تو رادیو این اصطلاحاً به قول معروف فید کردن ها مرسوم باشه، ولی این که من تو ضبطم دوچار این خطا بشم این بخشودنی نیستش. یعنی درسته. ملیکا خانم باید یه جایی مستقر باشه که صداش تا آخر زیر صداش و صدای خودش مخاطبش یه نواخت تقریباً به دست ما برسه و به گوش شنونده برسه. نکته اول. نکته دوم این که چرا خودش رو رها نمی کنه خانم باقی؟
چرا از قالبی که داره آره، زندگی میکنه بیرون
آره،
نمیاد؟
چرا صدا شفاف نیست؟ انگار مثلا یه خجالتی آدم بکشه حس اینجوری در بخاطر این پرسیدم چند سالشه.
شاید جز اولین کارهاشه آره، که داره
اصلا طبیعتا چون خانومم هست. بله. ما دخترانمون حیا و نجابتشون شرط اول در واقع شخصیتشونه. روی این حساب به نظرم تو کار حرفه‌ای نه اینکه ما نجابتمون رو کنار بذاریم، نه، ولی شرط حرفه‌ای رو رعایت بکنیم. نکته دوم و نکته سوم، سوال‌ها رو میشه متنوع پرسید. اگه قرار ما از 3 نفر 3 تا سوال بپرسیم که این همه، یعنی یک سوال رو در واقع از 3 نفر بپرسیم، خب چه کاریه که دونه دونه مصاحبه رو بگیریم؟ یه سوال میپرسیم با حالت وکس پاپس جوابا رو پشت هم میذاریم
یا ادیت موازی.
وقتی قراره که از 3 نفر سوال کنیم به شکل مجزا، سوالاتمون لااقل فرق کنه، که مثلا حالا میتونه سوالای مختلفی باشه. من الان بنا ندارم اینجا محتواشو، خود ملیکه خانم میتونه سوالای جذابتر متنوعتری هم طراحی بکنه. در این حال برگردم بازم به اول حرف، حتما وقتی توی محیطی که یه زیر صدای قوی وجود داره میخوای ملیکا خانم گزارشی و گفتگویی ضبط کنی، حتما قبلش خودت چند بار اونجا رو بررسی کن، این کجا به ایستی صداه بهتر خواهد بود که صدای خودت تو صدای مداحی گم نشه، صدای مخاطبت مثلا تو زیر صدا گم نشه. اینها
بسیار عالی. خب البته که این خواهر بزرگوار ما سرکار خانم باقی حتما آینده خوبی خواهند داشت. به هر حال آدمی که جسارت میده به خودش و میاد وارد این عرصه میشه و
اصلا یه چیزی مجید بگم،
آره این خیلی مهمه،
گزارشگری 100 برابر 1000 برابر گویندگی تو استودیو سخته.
سخته
اونایی که یه ضبطی رکوردری، حالا نمیدونم اسمش چی بذاریم، ابزار ضبط دست میگیرن میرن توی محیط تو خیابون با دیگران مصاحبه انجام میدن، خیلی هنرمندتر و با شجاعت تر از گوینده ها.
یادی بکنم از دانش صبحخیز، یکی از تهیه کننده های درجه 1 و بزرگ رادیو، زمانی که من اومدم کار گزارش رو شروع بکنم به من گفتش که یادت باشه یه گزارشگر یه نویسنده است، یه گزارشگر یه تهیه کننده است، یه گزارشگر یک مجریه، یه گزارشگر یه آدم با یک شخصیت خاصه،
سردبیر،
که یه سردبیره، یعنی همه چیز رو باید در آن خودش داشته باشه، صدا برداره. لذا یه گزارشگر میتونه یه آدم درجه 1 بشه به شرط اینکه نکاتی که گفته میشه حتما درش رعایت بشه. خیلی فرصت نداریم، برگردیم به سرکار خانم احدی و اون نکته‌ای که آقای سلیمانی در موردش صحبت کرد.
بله.
و اون محتوای
اون روایته.
آره اون روایته. نظر تو بگو.
من یه جمله میگم، حرفای آقای سلیمانی که به عنوان تهیه کننده ارشد الان دارن کار میکنن سال به سال، حرفای ایشون رو یه بار دیگه خانم احدی گوش کنه همین الان، یه بار دیگه اون نکات رو گوش کنن. من یه جمله میگم، این جمله کلیدی ترین جمله است برای کسانی که میخوان پادکست یا گزارش یا هر چی یا روایت تهیه کنن.
برای اینکه فارسی رو پاس بداریم، پادپخش
عذرخواهی میکنم. آره
خواهش میکنم.
ببینین دوستان عزیز، یک کاری رو وقتی تولید کردین بدین به یک نفری که هیچ انگیزه‌ای، غرضی، مثلا تعریف کردن بی خودی نمی کنه، ایرادی بی خودی نمی
گیره، تمجید نداره، فقط نگاه اصلاح طلب داره،
بگو اینو گوش بده، ولو ایشون اصلا هیچ حرفه‌ای نباشه، تخصص هم نداشته باشه، به عنوان شنونده بدن، بگن بهش، بدن بگن ببین اینو رغبت کردی تا آخر گوش کنی؟
نکته خیلی خوبیه،
این کلید واژه مهمیه، شنونده همراهت بشه و اشتیاق همراهی رو تا آخر کار داشته باشه. اگر این بود بدون کارت خوب بوده، اگر تا یه جایی رفتی احساس کردی طرف خسته شده بدون یه ایرادی تو کاره.
بسیار عالی. من همین نکته رو میخوام تعمیم بدم به همه دوستانی که دارن کارهای خودشون رو ارسال میکنن. یک بار اون کاری رو که ارسال کردید رو بشینید خودتونم بشنوید، ببینید که از منظر یک مخاطب شما این کار رو میپسندید یا نمیپسندید. این بسیار کمک کننده هست برای اینکه شما تولیدات خودتون رو به نحو احسن ارائه بکنید. خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. رضا جان خیلی ممنونم از شما.
ارادت.
فرصتی نداریم، باید از حضور شما خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد که باز هم خدمت برسیم. بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر.
در بهاری ترین ماه زمستان، بهمن خاطر انگیز و جاویدان
46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم.
در صبح آزادی،
صبح آزادی، دهی مبارک فجر، هر روز 9:30 دقیقه صبح،
صبح آزادی.
آقایون خانوما سلام علیکم. آیا موسیقی حرامی که توسط هوش مصنوعی تولید شده شنیدنش جایزه؟ صابر دوست من مدت هاست که توی کار هوش مصنوعیه. به قول خودش خیلی جاها این هوش مصنوعی به کارشون اومده. دیشب که با هم صحبت میکردیم میگفت حاجی الان دوستای من با هوش مصنوعی شروع کردن دارن موسیقی تولید میکنن. گفتم چه موسیقی؟ سری تکون داد و گفت والا چی بگم، از اون موسیقی هایی که یکم چیزه دیگه. گفتم خب فهمیدم نمیخواد بگی، حرفتو بزن. گفت حالا این موسیقی هایی که چیزن و با هوش مصنوعی تولید میشن شنیدنشون جایزه؟ گفتم ببین صابر جان، پاسخ و فتوای رهبری در مورد سوالی که شما پرسیدی خیلی کوتاه، مختصر و دقیقه. ایشون فرمودن که در موارد حرمت فرقی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی فرقی نمیکنه که موسیقی غنایی و حرام توسط آدم تولید شده باشه یا توسط هوش مصنوعی. در هر دو صورت شنیدنش شرعاً حرام. آقا حرام. ارادتمند.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برخی از شاهان ایران در گذشته ارتش‌های عظیمی ایجاد کردند که برای نمونه میتوان از پادشاهان ایران باستان، خاندان صفوی و نادرشاه افشار نام برد. در زمان رضاخان پهلوی نیز ارتش واحد متحد و شکل با ظرفیت 40,000 نفر ایجاد شد. رضاخان سپس نیروی هوایی و نیروی دریایی را در درون ارتش ایجاد کرد. آقای یعقوب توکلی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
تشکیل ارتش نوین در ایران در دوره رضاخان و در واقع بعد از مشروطه در ایران به وقوع پیوست. جز ایده هایی بود که در جریان انقلاب مشروطه و سالها پیش از اون مطرح بود. ولی ساختار نظامی در ایران قبل از شکل‌گیری ارتش نوین به دلیل هم بافت قبیله‌ای موجود در کشور و هم به دلیل اینکه کشور بعد از انقلاب مشروطه گرفتار حضور نیروی نظامی بیگانه در ایران شده بود، ما شاهد شکل‌گیری نیروهای نظامی مختلف در ایران هستیم. قزاق‌ها در شمال تحت الامر روس‌ها بودند، نیروی پلیس جنوب در جنوب تحت امر انگلیسی‌ها بود، همچنین قوای چریک شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان و منطقه خراسان اونها هم تحت امر انگلیسی‌ها بودند. در مرکز ما شاهد حضور نیروهای ژاندارمری هستیم که اینها گرایش به سوئدی ها و تا حدودی هم آلمان ها دارن. به اضافه اینکه نظمیه به عنوان نیروی پلیس اون هم شاکله خاص خودش رو داره و در مواردی در برخورد های داخلی و نظامی هم احیانا کشیده میشه.
آقای موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
وقتی رضاخان میاد به اصطلاح ارتش منسجم یا ارتش متشکل رو از ادغام قوای قزاق، نیروهای ژاندارمری و بعضی از نیروهای پراکنده به وجود میاره، قصدش تکی زدن بر یک به اصطلاح پشتوانه یه که بتونه اون رو در حل مسائل پیش ببره.
رضاخان با استفاده از ارتش هر گونه مخالفت با رژیم خود را که در شهرها و روستاها ایجاد می‌شد سرکوب کرد و برای نخستین بار پس از 200 سال در تاریخ ایران یک دولت مرکزی فراگیر به وجود آورد.
رژیم پهلوی، خصوصا در دوره پهلوی اول، زبانش با مردم زبان ارتش بود. وقتی میگیم زبان ارتش یعنی زبان تیربار، زبان توپخانه، زبان نیروی نظامی. نیروی نظامی که با زبان گلوله صحبت میکنه. خب این حکایت از این داره که عقلانیت امنیتی و عقلانیت سیاسی در نظام سیاسی به شدت پایینه و به شدت به دنبال عقلانیت نظامی گرایانه و ملیتاریستی هست.
در نظام ضد مردمی گذشته سازمان ارتش بر اساس دفاع از استبداد و استعمار منطقه‌ای پیریزی شده بود. این ارتش تابون دندان مسلح مطیع نوکران آمریکایی بود. اصولاً ارتش ایران را مستشاران نظامی آمریکا سازماندهی می‌کردند و آن را برای اهداف وزارت جنگ آمریکا شکل می‌دادند. ارتش ایران اهرم نیرومند برای اجرای طرح‌ها و اهداف توسعه طلبانه و غارتگرانه آمریکاییان در منطقه بود. شاه که عنصری خود باخته و بی اراده بود، فرماندهی قوای سگانه را به کسانی می سپرد که در نوکری اربابان خارجی تردیدی نداشته باشند. در ارتش شاهنشاهی تمام سربازان و افسران به سه موضوع خدا، شاه و میهن سوگند می خوردند و در دوران آموزش پیوسته به آنان گوشزد می شد که باید به شاه وفادار باشند و بکوشند که شکوه و عظمت ایران باستان را تجدید کنند. نظام سیاسی جدید دو وظیفه اساسی را برای ارتش تعریف کرد. نخست، دفاع در برابر دشمنان خارجی و دوم، حفظ امنیت داخلی.
حفظ امنیت داخلی در همه جای دنیا بر عهده نیروی نظامی نیست و نیروی نظامی حق نداره در درگیری های داخلی دخالت بکنه. برخورد با شورش ها و مشکلات داخلی بر عهده نیروی ژاندارم و یا نیروی نظمیه هست. در روستا ژاندارم و در شهر نظمیه. چرا که نیروی ژاندارم و یا نظمیه محدودیت های قانونی در کاربرد خشونت دارن و اصلا تخصصش برخورد با خشونت های داخلی هست. اما زبان ارتش زبان دیگری است. شما در دوره حکومت رضاخان شاهد این واقعیت بسیار تلخ هستیم که ارتش به عنوان نیرویی که باید از مرزهای کشور دفاع بکنه در جاهای مختلف علیه ملت به کار گرفته شد. چه این به کارگیری علیه مردم، به کارگیری اغلایی و منطقی بوده باشه و یا غیر اغلایی و غیر منطقی. در قم مرحوم آیت الله بافقی به طرز پوشش همسر رضاخان و دخترانش در حرم حضرت معصومه اعتراض میکنه. وقتی که او اعتراض میکنه رضاخان شخصا میاد و خب با مرحوم آیت بافقی برخورد خشنی میکنه، ولی همین برخوردی که مثلا میتونست با حمایت نیروی پلیس انجام بشه با دخالت ارتش اتفاق افتاد. تقریبا یه تیپ نیروی آوردن شهر رو مثلا به شکل اشغال نظامی شهر رو اشغال کردن.
شاه بر ارتش تکیه داشت و در ضمن مراقب آن بود. محمد رضا شاه هفته ای دو روز صبح‌ها را به دیدار با فرماندهان نیروی نظامی اختصاص می‌داد، ولی نیروهای نظامی سگانه اجازه نداشتند جز از طریق بزرگ ارتشداران یعنی شاه با یکدیگر تماس بگیرند. هیچ ژنرالی نمی‌توانست بدون اجازه شاه به تهران بیاید یا با ژنرال دیگری دیدار کند. محمد رضا شاه بارها فرماندهان عالی رتبه را عوض می‌کرد تا نتوانند برای خود پایگاه‌های قدرت ایجاد کنند. شاه از یک پلیس سری شخصی به نام سازمان شاهنشاهی و همچنین واحد اطلاعاتی نظامی رکن دو برای نظارت بر افسران استفاده می کرد. از آنجا که حکومت شاه و پدرش غیر قانونی و زائیده کودتا و قدرت نظامی بیگانگان بود، برای بقای خود راه سرسپردگی و اطاعت بی قید و شرط از اربابان خارجی را در پیش گرفتند. بر این اساس فرهنگ اطاعت کورکورانه در سراسر پیکره ارتش با عنوان رعایت سلسله مراتب رواج یافت و نظامیان مجبور بودند مأموریت‌های خود را بدون چون و چرا انجام دهند، مأموریت‌هایی که گاه بر خلاف مصالح ملی و دون شأن افسران و سربازان بود. ترویج فرهنگ غربی و فساد و ضدیت با شعائر دینی و پشت پا زدن به ارزش‌های معنوی از ویژگی‌های بارز ارتش شاهنشاهی بود و کوچکترین توجه یک نظامی به مراسم دینی حساسیت فرماندهان را برمی‌انگیخت و آنان از سپردن پست‌های مهم و کلیدی به افراد مذهبی خودداری می‌کردند. یکی از وظایفی که به عهده ارتش شاه گذاشته شده بود، سرکوب خیزش‌های مردمی و مبارزات اسلامی بود. ارتش که باید حفاظت از مرزهای میهن را بر عهده می‌گرفت، در قیام‌های خونین همچون 15 خرداد سال 1342 ناگهان از شهرها سر درآورد و مردم به پا خواسته را به رگبار بست.
رژیم پهلوی چون هیچ تکیه‌ای به مردم نداشت و هیچ رابطه‌ای با مردم نداشت، عملاً خو کرده بود که هر اعتراض مردمی رو با سرکوب برخورد بکنه باش. در 15 خرداد اینا این کارو کردن. البته اسدالله علم صحنه‌گردان این ماجرا بود و حکومت نظامی اعلام کردن و با برخورد نظامی سعی کردن ماجرا رو فیصله بدن، اما تازه در 15 خرداد که اینا نسبتاً هم یعنی به ظاهر موفق شدن، ما دیدیم که این بعدها تبدیل به یک شعله هایی شد که بنیان نظام پهلوی رو به اصطلاح در شعله های خودش سوزاند و سرنگونی اون رژیم رو رقم زد.
در روزهای پرجوش و خروش انقلاب اسلامی ایران نیز بخشی از ارتش شاهنشاهی که هنوز عظمت انقلاب را باور نکرده و کمر به خدمت شاه بسته بود، تظاهرات با شکوه مردم را به خاک و خون می کشید. برخورد مسالمت‌آمیز مردم با همان بخش از ارتش نیز که به روی آنان شلیک می کردند، چنان انسانی و انعطاف پذیر بود که هر روز شمار بیشتری از ارتشیان به صفوف مردم می پیوستند. آقای موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
ما نیروهای مسلمان رو در ارتش شاهد هستیم و در دوره بعد از انقلاب که ارتش بازسازی میشه و در خدمت انقلاب قرار میگیره، بسیار از همین نیروها هستن که به اصطلاح در این بازسازی کمک میکنن و بعد در رده های فرماندهی ارتش هم حضور پیدا میکنن. خب اینا کسانی هستن که در ارتش حضور دارن، با توجه به بافت مذهبی جامعه ما در بین این مردم زندگی میکنن، به نحوی بالاخره در مسیر زندگیشون وارد ارتش شدن و شاید اطلاعی هم از به اصطلاح ابعاد وابستگی رژیم پهلوی نداشتن و عملا در مقابله که عمل انجام شده قرار گرفتن. اینها رفته رفته در داخل ارتش تحرکاتی رو بر علیه رژیم پهلوی داشتن. این تحرکات هرچه به انقلاب نزدیک میشه، یعنی بعد از سال 56 در بین نیروهای مسلمان ارتشی افزایش پیدا میکنه. اونا نسبت به رفتاری که فرماندهان بالا داشتن معترض بودن، نسبت به وابستگی کشور معترض بودن، نسبت به حضور مستشاران و رفتاری که مستشاران با فرماندهان عالی رتبه ایرانی میکردن، یعنی تحقیری که اینها نسبت به فرماندهان عالی رتبه داشتن، نسبت به مجموعه این مسائل و همچنین ضدیت نظام پهلوی با دین و مذهب مردم ایران معترض بودن.
بالا گرفتن تظاهرات و اعتراضات مردمی و همراه شدن کارگران و کارمندان در اعتصابات حکومت پهلوی را متزلزل کرده بود. با فرار شاه در 26 دی 1357 تنها بخشی از نظام شاهنشاهی که همچنان در برابر اراده ملت مقاومت می‌کرد ارتش و نیروهای امنیتی بود. با ورود امام خمینی به کشور و تعیین دولت موقت، دیگر تا براندازی کامل رژیم شاه چیزی نمانده بود. آخرین مرحله پیروزی انقلاب پیوستن بدنه ارتش به مردم بود. اوج این اقدام در 19 بهمن 57 اتفاق افتاد، روزی که ده ها نفر از همافران نیروی هوایی ارتش با لباس نظامی به محل اقامت امام خمینی رفتند. آقایان نورشاهی و جنتی دو تن از همافران نیروی هوایی بودند که در سال 1357 در مراسم بیعت با امام خمینی شرکت کرده بودند.
شهید بهشتی فرمود بودم بابا شما یک کاری بکنید که برجسته بشه، بارز باشه، معلوم بشه، با لباس یک کاری بکنید. مسئول هماهنگی این پادگان بودم با پادگان مهرآباد جنوبی و منطقه مهرآباد که یه دوستی داشتیم به اسم همافر جهانمه. من تلفنی خب قرارم بود که رمزی کار کنیم، قبلا هم دیگه میدید ملاقات میکنم، گفتم فلانه اگه قرار شد بریم خدمت حضرت امام با لباس بریم، قرارمون این باشه که میگیم میخواییم بریم کوه پیمایی، لباس کوه هم خودتون بیاریم.
در برنامه ریزی که بچه ها در نیروی هوایی خصوص همافران داشتن، دیدیم که بهترین فرصتی که میتوانیم این کار رو انجام بدیم 19 بهمن روز تایید دولت منتخب و منصوب امام هستیم.
همافران نیروی هوایی قرار بود با لباس شخصی به مدرسه رفاه بروند و در آنجا لباس نظامی بپوشند و سپس به مدرسه علوی محل حضور امام حرکت کنند.
من اینجا خبردار ایستادم، گفتم که گردان بیست و این فرمان به ایسته که دادم پنجه های پا رو با هم دیگه در حقیقت ردیف میکنن که تو یه خط باشن. بعد گفتم که گردان قبر بود به پیشگاه رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت نایب الامام خمینی گردان بود. سه بار درود فرستادم.
از آنجا که هنوز بقایای رژیم شاه بر سر کار بود و احتمال داشت برای همافران مشکلاتی پیش بیاید، مسئولان عکاسان حاضر در مراسم را بیرون کردند تا تصویری از این مراسم منتشر نشود. حسین پرتوی، عکاس روزنامه کیهان.
یه آقای افسری بود، منو بردن پیشش. گفتم عزیزم با شما این کاری که دارید میکنین خود خیلی کار عظیمیه. شما بهتره که یه نشونه داشته باشید. شما هر چی بگیم ما این کارو کردیم کسی باور نمیکنه. من اینا که عکسی داشته باشین از این مساله. خب آقا عکس بگیریم، خب بچه‌ها شناخته میشن. هنوزم که خب اون موقع هنوز رژیم جای خودش بود و برای بچه‌ها مشکل تولید میکنه. گفتم خیلی خب من حاضرم یه کاری بکنم که شما هم عکس داشته باشید هم کسی دیده نشه. خب چطور؟ گفتم وقتی حضرت امام میان توی پنجره دو تا از آقای نهم آفرا رو به من بدید که این طرف اون طرف من واسن. وقتی من دیدن که همه روشون اونوره چون من از چشم به لنز دوربینه بگه که خب بگیر، من در اون فاصله 8 فریم یا 9 فریم عکس گرفتم. گفتم چقدر چاپ کنیم؟ اون موقع ستون روزنامه الان 10 تا نیست، اون موقع ستون روزنامه 9 ستون بود، 7 ستون این عکس رو دادن چاپ کردن.
پس از مراسم همافران از مدرسه علوی بیرون رفتند و به انبوه مردمی که علیه رژیم شاه تظاهرات می‌کردند پیوستند.
ارتش، ارتش قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کیتوان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجاب افکنان درود. چون سلاح قرآن در کف شماست، شور و عشق و ایمان در صف شماست. ارتش دلیر ایرانی، مظهر قدرت ایمانی،
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای در میان جانم و جان از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال، خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است. خلق را وانگه همه نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر. شر هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه است.